بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سوره الرحمن که بهش عروس قرآن میگن، بالاخره تعیین نشده که در مکه نازل شده یا در مدینه، و خود اینم بازی رازی داره. هیچ کس مؤکدن نگفته که این سوره کجا نازل شده. بیشتر حدس زدن مفسرین که مکیه این سوره، اما البته هر سوره در هر کجایی که نازل شده یه حکمتی داشته، وگرنه چه فرقی میکرد که این سوره در مکه نازل شده یا در مدینه، بیا اینجا پر جلوی ستون میشه، یا در مدینه. معلوم اینش مهم نیست ظاهرن، حالا ما باطنشو کار نداریم، ولی اهمیت یک سوره از قرآن اینه که ما به دستوراتش عمل کنیم. حالا کجا نازل شده خیلی مهم نیست. گفتم برای اونایی که دنبال راز و رمز قرآنن، دنبال باطن قرآنن، این شاید مهم باشه، اما برای ماها که به قول آقای دکتر واضحاتش هم نمیفهمیم این چیه، واضحاتش هم نمیفهم. الرحمن یعنی چی؟ چرا آقا این زنگ میزنه؟ چرا این سوره عروس قرآن شناخته شده؟ چرا؟ جوابشو آقا امام صادق داده. یکی از دلایلش اینه که هیچ سوره ای در قرآن اون اسماء الحسنا آغاز نشده غیر از این یکی. الرحمن اسم حسنای خداونده. البته دلایل دیگری هم هست، مثل نعمتهایی که تو این سوره معرفی کرده. عرضم به خدمت شما، فبعی آلاء ربکما تکذبان 31 بار در این سوره تکرار شده. تکرارش هم مال همون حسن نعمتهاییست که تو این سوره هست. رحمان از رحمت‌های عام خداونده، رحیم رحمت خاصه. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمانش نعمت خاصه، عامه که به همه ما داده. رحیم هم نعمت خاصه، به کیا داده اون نعمتو؟ به اشخاصی که خداوند خودش انتخاب میکنه. من از یه شخصی که معتبرم هست شنیدم که ایشون میفرمودن که رحیم که رحمت خاص خداست و به اشخاص خاصی تعلق میگیره همون شیعه است، یعنی رحیمیت خداوند مال شیعه امیرالمومنینه، رحمانیتش مال عامه. چرا؟ مثلا باران میباره، این یه رحمت خداست، کافرام از این باران استفاده میکنن. یا فرض کنید همه چی، میوه ها در میان، توی همین سوره هست، میوه ها به وجود میان، اون میوه ها رحمت عام خداوندن. یعنی اگر یه کسی نعوذ بالله حتی فوش بده به خدا، خدا اون روزیشو میده بهش، همون موقع سر لقمه‌ای که داره میخوره فوش بده، خدا قطعش نمیکنه. داستانشو که میدونید، نیاز به تکرار نیست، داستان همون قضیه حضرت موسی است که کلیم بود و با خدا مستقیم حرف میزد بدون واسطه جبرئیل. میگه خدایا یه نفر رو بفرست امروز من نون بهش بدم، خدا یه رهگذری رد میشه و به فرما میاد میشینه سر سفره. خلاصه این که میاد لقمه رو بزنه، بسم الله نمیگه. موسا بهش میگه که چرا بسم الله نمیگی؟ میگه من اصلا خدا رو قبول ندارم، من کافرم. بعضی جاها گفتن که موسا بهش میگه نداداش، من با کافر جمال هم سفره نمیشم، سفره عزت داره، سفره احترام داره، من با کافر جماعت هم سفره نمیشم. و طرف قهر میکنه، پا میشه میره. لقمه ای هم که میگن آورده بوده تا نزدیک دهانش، حتی اونم نمیذاره تو دهانش، میذاره رو سفره و میره. خداوند همونطور که عرض کردم موسی کلیم بوده، این قصه رو دارم میگم که یه ذره وقت بگذره، اگه نه همه تون بلدی. خداوند میفرماید که یا موسی این بنده ما رو چرا از سر سفره رد کردی؟ گفت بابا این کافر بود، اصلا تو رو قبول نداشت خدایا، منم با کسی که تو رو قبول نداشته باشه هم سفره نمیشم. قسم میخوره که به عزت و جلالم این آدم 80 سال سنشه، من 80 سال به این کافر دارم روزی میدم، خوشمزه ترین غذا ها من بهش میدم، بهترین نعمت ها من بهش میدم، هرگز هم ناخشنود نشدم از اینکه این داره به من فحش میده یا مثلا میگه من قبولش ندارم و اینا. که موسی میگه یه بار یه دونه بندمونو سپردیم به تو، یه نهار نتونستی بهش بدی، پا میشه دنبالش میره و میره پیدا میکنه طرفو. جالبه، خداوند بیش از 7-8 بار موسی رو دنبال کار دونده، تکیکون چوبانه دید موسی یک شبانی را به راه کوهمی، گفته ای خداوند ای اله تو کجایی تا شوم من چاکرت، چار و قد دوزم کنم شانه سرت اله آخر. خداوند اون روزم موسی رو دنبال اون بابا فرستاد، چندین بار دیگه موسی رو فرستاده، رفته دنبال این کار. وقتی میرسه بهش میگه آقا ببخشید بیا و اینا، میگه نه من با تو غذا نمیخورم. اون کافره میگه من هیچ وقت بی غذا نموندم، همیشه غذامو خوردم، امروزم نهارم پیدا میشه، جلوتر برم مطمئنم پیدا میشه. خلاصه موسی میگه اگه نیای خدای من با من قهر میکنه، به من رحم کن بیا اونجا. میگه چطور؟ میگه خدای من منو فرستاده دنبال تو. خب پیغمبر بوده، در بعضی جاها اومده که برای اینکه اون باور کنه که این یه خدایی داره و خداش هم در عالم غیبه، میگه تو خدا داری؟ میگه اگه خدا داری ازش بپرسی من کیم؟ میگه اون که خدای منه، منم که پیغمبرم، میدونم تو کی هستی، تو فلانی هستی، پدرت فلانیه، مادرت فلانیه، کی هستی کی هستی، همه چیزا رو به این میگه. میبینه این از همه کسش خبر داره، از اونایی که مثلا بچگی باهاشون رفیق بوده یا فلان، که بعد میگه خدای تو رو قبول دارم چون تمام اینا درسته من دارم. خلاصه میگن تمام قبیله اون بابا ایمان میارن به دین، ایمان میارن. حالا بعضی از مفسرین گفتن این مسئله عمدن برای انبیا اتفاق میافتاد که یه عده‌ای بگرون به خداوند، به دین بگرون. حالا یا این بوده یا اینکه هیچ کس مثل خدا نمیتونه نعمت بده به آدم. دهنده بی منت الله. خب تو این سوره تمام نعمت‌های خداوند رو ازش یاد کرده، تمام حداقل 30-31 نعمت رو یاد کرده، 31 مرتبه هم تکرار شده که حروفش. اولین نعمتی که خداوند تو این سوره میگه من بهتون اینو دادم، و هیچ نعمتی هم بالاتر از این نیست، اولین نعمت، نعمت کلام خود خداست. چه چیزی از کلام خدا بهتره؟ کدوم سلامتی هم یعنی آدم 2000 تا مریض داشته باشه، مرض داشته باشه، هیچ کدومش مثل بعد اگر سلامتی بهش بده، اون سلامتی هم به اندازه قرآن ارزش نداره. برای همین هم اولین نعمت یاد میکنه، میگه الرحمن علم القرآن، این یه نعمت. بعد میگه خلق الانسان علمه البیان، همه اینا نعمت هایی که داره تو این سوره. ما فقط این الرحمن و آخر ختممون که یه کسی مرده اونجا میخونیم. ای کاش اون کسی که توی ختم ما میومد صحبت میکرد، از همون اول صحبتش از نعمتهایی که اینجا تو این به مردم میگفت چرا ما این الرحمن رو میخونیم، بعد نعمتها رو میگفت. متاسفانه ختمای ما یه جور خیلی بد جا افتاده، خیلی فرهنگ بدیه. مردم میان میشینن یه فاتحه میخونن میرن، میان میشینن یه فاتحه میخونن. رسم خط این نبوده که، همین دوره ما نه خیلی قدیم مردم میمدن از اول میشستن آخر خط پا میشدن میرفتن، بعد اون طرف الرحمنو میخون. چرا آخر خط الرحمنو میخون؟ یعنی میخواست بگه این آدمی رو که دیدید مرده، این همه نعمت خدا بهش داده، شما کدوم نعمت خدا رو انکار میکنی؟ فبعی آلاء ربکما تکذبان. 31 بار تکرار شده. چرا هیچ سوره ای این همه خدا از نعمتهای خودش نگفته؟ فبعی آلاء ربکما، فبعی آلاء ربکما، از نعمت خودش گفته. بعد یکی یکی و نجم و شجر و یسجدان، داره نعمت ها رو میشماره، و شمس و القمر و بهسبان، داره نعمت ها رو میشماره. بعد با اینا کار ندارم، فقط با این یکی کار دارم. خلق الانسان من سلسال کالفخار. این البته آیه های بعدی، من نخواستم وقت رو بگیرم، برای اون اومدم از آیه مثلا 6 و 7 اومدم 14 و 15. خلق الانسان من سلسال کالفخار. میگه آی آدمی که خیلی به خودت مغروری. البته اون آیه بعدیشم بخونم، و خلق الجان من مارج من نار. جنو از آتش مارج، یعنی از آتش خالص، از آتش خالص خلق کرد. ما جن رو از آتش خالص خلق کردیم. بعضی از تفسیرها، من تفسیر المیزان دیدم که آتش خالص گفته، بعضی از تفسیرها میگن نه، مارج یعنی آتشی که دود سیاه سیاه داره. جن رو ما از این خلق کرد. میشه گفت که شاید مثلا به همین دلیل دیده نمیشه و اینا، حالا با اونش کار داریم، ما بلد نیستیم و حرفا رو. خلق الانسان من سلسال کالفخار، از کوزه شکسته، آجر، از آجر و کوزه شکسته میشه آدم ساخت. هرچی آب بزنی بهش اینا به هم نمیچسب، فقط از خاک رس، خاک نرم رس میشه انسان ساخت که به هم بچسبه. اما اینجا منظورش این نیست، منظورش اینه که از یه خاکی شما آدم ها رو خلق کردن که انقدر مونده بوده کهنه، سفت سفت شده بوده مثل کوزه، کل فخار، فخار یعنی همون سفال. خب ساختن یه آدم از چنین گلی خیلی سخته. شاید این که خدا میگه که خلق الانسان من فخار، یعنی از آجو من سلسال کل فخار، شاید به خاطر اینه که بگه انسان حیاتش به سختی به وجود اومده. شاید منظورش این باشه که این آدم حیاتش، زندگیش، ساختارش خیلی سخت بوده. به همین دلیلم در خیلی جاها میگه ما انسانو در سختی خلق کردیم، ما انسانو در سختی خلق کردیم. شاید اصلا از همون بنیانش این قضیه بوده باشه که انسانو خداوند در سختی خلق کرده، و چون در سختی خلق کرده انسان همیشه به دنبال آسایشه و هیچ وقت بهش نمیرسه. به قول امروزیه تکرار میکنن، شاید آسایش به دست بیاره، آرامش به دست نمیاره. نمیدونم ماشین فلانو، حمام فلانو که همه چی جلو دسته. قدیما میخواستن برن حمام، باید از اینجا را میفتندن، بغچاشون زیر بغلشون میگرفتن، زمستون تو سرما، تابستون تو گرما میرفتن. حالا این مال دوران ماست، یه زمانی هم بوده طرف میخواسته یه آب به تنش بزنه. اینو من از یه پیرمرد سیستان و بلوچستانی شنیدم، میگفت پدر من، اون میگفت پدر من برای اینکه در سال مثلا 4-5 دفعه خودشو بشوره. خب میگه که ما انسان رو از گل خشک آفریدیم، بعد میگه گلی که مثل سفال سفت بود. خداوند میگه الرحمن علم ببینید نعمت ها رو داره میشمونه، علم القرآن نعمت ها رو میشه. 31 بار تو این سوره نعمت های خودشو نام برده، 31 بارم با تشر به ما گفته خداوند که چرا قدر این نعمت ها رو نمیدونی بشر، مگه نمیبینی این نعمت ها رو، این نعمت ها رو که میبینی چرا قدر اینا رو نمیدونی؟ خلاصه برای همین هم گفتیم عروس قرآنه. در سیوتی، مجمع البیان، در همه اونجا گفتن این سوره عروس قرآنه، چون با نام، با اسم حسنای خداوند شروع میشه. فقط همین یه سوره است اینجوری شروع میشه، الرحمن. اما اول رحمانم عرض کردیم، اون لطف عام خداست که به گدا، فقیر، پولدار، عرق‌خور، لات، لوت، نمیدونم کافر، مسلم، به همه میرسه. رحیم لطف خاص خداست، به مؤمنین میده. گفتم توی تفاصیل، گفتن مؤمنین همین شیعیانی هستن که علی رو دوست دارن، اون لطفش مال شیعه هاست، این لطفش عامه، به همه میده. رحمان، رحمان اسمه، اما بار صیغه مبالغه بر اون هست، یعنی مبالغشم برای اینه که من رحمتم خیلی زیاده، خیلی زیاد، و به همه این رحمتم میرسه. این حمل صیغه مبالغه مال اونه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، دوباره میگه این همه نعمت بهتون دادم، چرا؟ چرا قدرشو نمیدونی؟ حالا چرا قرآن از همه نعمت ها بالاتره؟ برای اینکه تمام دستورات دینی ما تونه. چرا این الرحمن و الرحیم تو این سوره باعث شدن که عروس قرآن بشه؟ برای اینکه توی دقت کنی، روزی چند بار میگی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تا صراط المستقیم، چند بار میگی؟ اینقدر ما گفتیم دیگه برای اون عادی شد، اهدنا صراط المستقیم. یه موقع من میگم اهدنا صراط المستقیم، میبینی من تو بنگاه معاملات ملکی نشستم، همون موقع اهدنا صراط المستقیم گفت، یه نفر وارد مسجد شد، مردم همه نماز جماعت میخوندن، اینا بلند بلند نماز فرادا میخونن، یقشو گرفتن گفتن چرا نماز فرادا میخونی؟ این همه جمعیت به این آقا اقتدا کردن. گفت آخه این سر نبود تو مسجد. گفتن یعنی چه؟ اون جلو اونها واسده. گفت نه، با این تو بازار داشت خر میخرید. بعد وقتی به این آقا گفتن، دوید دنبال اون بابا از کوچه صداش که گفت بیا، آره تو درست میگی، صبح من میخواستم یه خری بخرم، سر قیمتش بگو مگو اون شد با اون یارو، سر نماز همش فکر پایین بالا کردن قیمت اون خره بودم. چرا این سوره عروس سوره های قرآنه؟ چون رحیم و رحمان توش تکرار شده، و اون رحیم و رحمان همین صراط المستقیمه. الان یکی به من بگه تو چی میخوای از امام حسین؟ همین الان بهت میدی. میگم اینقدر پول میخوام، اینقدر مال میخوام، پرشه میخوام، بنز میخوام، اون یکی ها دیگه چیه نمیدونم، این چیزا میخوام. خب میریم حرم امام رضا، ذریحو میگیریم، صف میچسبیم، میگیم آخرین چیز روحانی که بخوایم ازش، میگیم مادرم مریض شفا بده، اونم به درد نمیخوره. حالا مادرت مریض شفا داد، بالاخره سال دیگه که میخواد بمیره، چرا یه چیز جاویدان از اون نمیخواد؟ سوال کردم من از 5 یا 6 نفر اساتیدی که دیده بودم خودم اینا رو، سوال کردم تو حرم امام رضا چی بخوایم که از همه چی بالاتر باشه؟ یه صلوات بفرست تا بگم. محمد و آل محمد، چی بخوام که از همه چی بالاتر باشه؟ یعنی کل هستی خداوند رو نگاه بکنی، چه در عالم غیب چه در عالم ملک، چی از همه بهتره؟ همه اونا متحد الکلام به من گفتن که هر کی میره حرم امام رضا صورتشو بچسبونه به حرم، با عشق و گریه از سلام از حضرت رضا بخواد که یه راهنما برای این بفرست، بگه یا امام رضا یه نفر رو بفرست منو هدایت کنه. همین، هیچ چیز بالاتر از این نیست. خدایا یه هادی برای من بفرست، یه راهنما، یه مرشد، یه کسی که به من بگه از کدوم طرف برم، کجا برم، چجوری برم. عمرمون تموم میشه سر این که، همیشه اینو من گفتم، سر این که کرکره مغازه رو صبح دادیم بالا شب دادیم پایین، صبح دادیم بالا شب. بابا یه هفته یه ساعتم یه روزه برو، هفته یه ساعتم یه مجلس وعظ برو، حرف بزنن تو چیز یاد بگیر. سر کار تمومی نداره. خب چی میگفتم؟ خلاصه قرآن، این سوره الرحمن عروس قرآنه، به خاطر اینکه اولین شروعش با اسم حسنای خداونده. هیچ سوره اینجوری نیست، الرحمن، هیچ سوره اینطوری نیست. چرا این سوره بهترین سوره و بهترین که نه عروس قرآنه؟ چرا؟ چون رحمان فیض عام خداونده، رحیم فیض خاصه. چرا این سوره عروس قرآنه؟ به خاطر اینکه اول بهترین چیزی، نعمتی که خدا داده قرآنه. الرحمن اولین نعمت رو میگه، 31 نعمت رو گفته تو این آیه، تو این سوره اولیشو میگه. الرحمن علم القرآن، قرآن رو دادم بهتون، چرا قدرشو نمیدونی؟ چرا قرآن بهترین نعمت خداونده؟ برای اینکه هادی برای ما فرستاده، اهدنا الصراط المستقیم. میگه بابا از این قرآن یه هادی بخواین، اهدنا یعنی هدایت شونده، هدایت کننده، نمیدونم هدایت دهنده، صحبت هدایته. پس اگر ایشالله قسمتتون شد رفتید کربلا، از امام حسین بخواید، بگید یه هادی برای ما بفرست. اگر بفرسته. خب بعد میگه که خلق الانسان من صلصال کالفخار، از گلی که مثل کوزه، گلش سفت، گلی که لگد کرده باشن حسابی اون چی میگه چگالیشو به هم فشرده باشن، بعد آفتابم خورده باشه، خشکم شده باشه. میگه ما شما انسانو از این گل سفت خلق کردیم. بعد یه آیه دیگه قرآن هست که میگه خلق الانسان فی کبد، ما شما رو در سختی خلق کردیم. یه نفر رو تو عالم پیدا کن که دستشو بلند کنه ازش بپرسی بگی کی همه یه عمرش لذت برده تو کل عالم؟ یه نفر دستشو بلند کنه بگی من؟ هیچ کس. همه تو سختی هستن. اونایی که ثروت دارن، ملک دارن، نمیدونم ریاست دارن، فلانن، امام خمینی روحانی ها رفته بودن دیدنش، بهشون میگفت گمان نکنید که این آقای کارتر است که این همه جنایت میکند، شغل او را شاید به ما هم میدادن، ما هم همین کارو میکردیم. چرا اینقدر آدم میکشه؟ این چقدر بیعقلی آدم کشتن. این آدم میکشه که کسی پیدا نشه این تاج و تخت رو ازش بگیره. میگه اینا دشمنای منن، میخوان تاج و تخت رو از من بگیرن. فکر نکن ما تاج و تخت نداریم، ما هممون تاج و تخت داریم. اون خاربار فروش که یه دونه مغازه داره، اون مغازه تاج و تختشه. اون دکتری که یه دکترا داره، اون دکتراش تاج و تختشه. اون آیت اللهی که مجتهد شده، اجتهادش تاج و تختشه. وای به حال یکی پیدا بشه که من از تو بیشتر میدونم، به همون مجتهده ها بگه من از تو بیشتر میدونم. توی حوزات سر بحث گاهی نعلین تو سر هم میزدن، بحث دینی میکردن، بحث مثلا صلح آشتی در اسلام، بعد میدی با سنگ دارن میزنن هم دیگر. همه تاج و تخت داریم، هممون، یه نفر رو نگفتم، مدهام تاج و تخت دارن. مده میاد اینجا بشینه بخونه، اینو بارها گفتم، میاد اینجا بشینه بخونه، بعد از این اون بچه رو بگیر بیار، اینا تاج و تختش رفت بیاره، اون بچه تاج و تخت اینه. ببین تاج و تخت شاه، اون بچه رو ازش بگیر، این دو دقیقه سکته میکنه میره. خب ترک 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 یعنی همین، یعنی همین. خب مدعی نشسته اینجا، بذار یادم نرفته بگم، الان میگن همه رو گفته جز خودشونو، صنف خودش. مدعی اینجا اینی که میگم بشنوید، مدعی اینجا نشسته میخونه، یه مدعی اونجا نشسته نوبتش بعد از اینه که پاشه بخونه. خدا کنه ما جز اون مدعی نباشیم، انشالله که نیست، شاید هم نباشیم، شاید هم باشه. مدعی که نشسته نوبتشه، اینه نگاه میکنیم اینه کی کارش تموم میشه. اولا اگر این دیر تموم کنه، اون 2000 تا فوش تو دلش به این میده. ثانیاً همش میگه ای خدا این خراب کنه یه جا، ببینم کجا خراب میکنه، من پاشم بشینم اینجا پوز اینو بزنم. اینجوریه، همه اینا تاج و تخته برای ما، اینا تاج و تخت ما. ما حاضریم آدم بکشیم ولی هیچ مدعی بهتر از من نباشه. الان این جواد مقدم خدایی تو جوونا حرف اولو داره میزنه دیگه. تو جوونا هر مدعی رو دیدم از این ایراد میگیره، هر مدعی رو دیدم به این فحش بوده، هر مدعی رو دیدم میگه که نه بابا این بی ادبه، بی تربیت، چیزی پیدا نکرد بگم بلا. میبینن این واقعا رو دست نداره، تو ایران رو دست نداره، فعلا نداره دیگه. حالا امام حسین تخته اینو گذاشته وسط، به من چه، به تو چه؟ تو از امام حسین بخوابه گو خدایا تخته، یا حسین تخته ما رو هم اگه وسط نمیذاری پلوی این بذار. با اون آقای سفری ما سفر بودیم، با آقای سفری سفر بودیم، اتفاقا سفری با سینم هست داماله ایشون، یعنی من به عمرم هیچ روزه ای نه سیدیشو گوش کردم نه هیچی رو گوش نمی کنم، روزه فلان و اینا. به شما هم توصیه می کنم که سیدی روزه گوش نکنی. توی ماشینمون یه دونه سیدی بود، اونم فقط جواد مقدم بود. ما دوتا پیره مرد راه های ده ساعت ده ساعته رو می رفتیم فقط اینو گوش می کردیم. خب این منبر تاج و تخت یه دست گفت خواب دیدم یا رسول الله یه ده میمون از منبر تو بالا میرن. فرمود اونا کسایی هستن که جای ما رو غصب کردن و در آخر زمان زیاد میشن. ما اینجوری هستیم، این انسانو با گل سفت درست کرده. انسان در سختیه، خلق الانسان فی کبد، انسانو در گل سخت آفریده. اینو گفتم یه بار دیگه بگم بریم سر یه موضوع دیگه. رفته بودیم اردکان، بچه هایی که اردکان با من بودن الان اینجا نشستن چند تاشون. یه پنجره بود، من اون پنجره بیرون رو نگاه میکردم صبح، یه نفر رو میدیدم از ساعت 6 صبح، نه 7 صبح، از ساعت 6 صبح تا نزدیکای زور ماشینش رو پاک میکرد. بعد نمیدونم شغلش حالا چی بود، شاید شغلش هم تو خونش بود. 10 بار از در خونش میمد بیرون این ماشین رو نگاه میکرد، این بر اون برم نگاه میکرد بینید کسی نمیبره اینو، دوباره میرفت تو خونه. بعد از ظهرم پاک میکرد ماشینه رو. خب گفتم خدای این شغلش چیه؟ شاید نمیم قالی شاید میبافته یا کاری میکرد، تو خونه بوده شغلش. این ماشین تاج و تخت اونه، هممون داریم، و اگه زورمون برسه، همه ما که اینجا نشستیم، اگه زورمون برسه دشمنامونو میکشیم. بعد فکر میکنیم اگه دشمنمون رو بکشیم این تاج و تخت برای ما باقی میمونه. بابا نمیدونه که این میلیون ها آدم رو هیتلر کشت، آخرم خودش رو کشت. معلوم شد که خودشه که دشمن خودشه. خب اینا رو همه رو گفتم با یه حدیث از امام رضا علیه السلام فقط میخوام عرض کنم. شیخ صدوق در فضائل شیعه از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه که حدیثی در اونجا هست: لا یرا منکم فی النار اثنان. یه نفر ازش میاد میپرسه میگه آقا یه حدیث رو هم بگو من برم کار دارم. میگن شامی بوده، اهل شام بوده، همین سوریه. میاد میگه آقا یه حدیث رو هم بگو من میخوام برم. حضرت رضا این حدیث رو براش میخونه، میگه حضرت گوش کن، کیف کن، گوش کن، لذت ببر، یعنی خیالت آسوده، در گاف صندوق تاج و تخت تو قفل کردن، هیچکی دست بهش نمیزنه، همه رو ول کن. میگه دو نفر از شما تو جهنم نمیرن، دو نفر هم نمیرن از همه شیعای عالم. بعد میگه که نه نه، یه نفر هم نمیره، یه نفر از شما تو جهنم نمیرن، همه تون میرین تو بهشت. اون شخص زرنگ بوده، میگه که آیا یه مصداق قرآنی هم بر این مسئله داری؟ ایشون این آیه از سوره الرحمن رو میخونه: فیومئذن، اون روز، لا یسألو، هیچ سؤالی نمی کنن، ان ذنبهی، از گناهانتون، حت از کیا؟ انس و جن، انسون ولاد جان، از انس و جن هیچ سؤالی نمی کنن، همتون می برن بهش. میگه با قرآن اثبات کنین و برای من. آقا جب میگه که بعدم بهت میگم، فردا میاد میگه بعدم بهت میگم، پس فردا میاد بعدم بهت میگم، تا یک سال. میگه بعد از یک سال توی مکه داشتم طواف میکردم، آقا رو دیدم اونجا. عرض کردم که آقا اون سوالی که پارسال کردیم و یک سال به قول معروف ما رو سر کار گذاشتی، بگو اینم کجای قرآن نوشته که هیچ کدوم از شما اگر اینجوری باشه پس کی میره به جهنم؟ آقا این آیه رو فیومئذن لا یسأل عن ذنبهی انس ولا جان، ولا جان رو چجوری میخونه برای اون؟ میگه فیومئذن لا یسأل عن ذنبهی منکم انس ولا جان. بعد اون شخص میگه منکم نداره، ببین آقا فکر نکنید الان دارن کار میکنن، فکر نکنید الان دارن کار میکنن رو دینا، نترسید. تا میگن که فلانجا فلان حرف دادن ما میترسیم، فلانجا گفتن شما مسلمون نیستین، شما کربلان، هم جنگ سر زن بوده، زود ما میترسیم. الان این حرفا رو نمیزنن، از اول میگفت. این شخص میگه آقا منکم نداره. آقا میفرماید که منکم قرآنو، همین قرآنی که الان دست ماست، همین قرآنو دست بردن توش. آقا میفرماید که اولش این منکمو داشته، اما شخصی به نام ابن اروا، ابن اروا میبینیم که اروا اسم مادر سومی است، اون وقتی که به خلافت رسید این قسمت رو برداشت از تو قرآن و دیگه همین جور مون تا حالا. اسم پدرش چی بوده؟ اسم پدرش رو ببینی چی بود؟ به اون سومیه، ربیعت ابن حبیب ابن عبد شمس، بنده خورشید، که در تفاسیر اومده که پدرش خورشید پرست بوده. ببین پدرش خورشید پرست بوده، خورشید پرستای کی؟ نه پدرش، پدر این خورشید پرست بوده، پدر بزرگش هم خورشید پرست بوده، جدش هم خورشید پرست بوده. برو تا کجا؟ ابراهیم، که یه عده بودن خورشید رو میپرستیدن، یه عده بودن ماه رو میپرستیدن. ابراهیم گفت من هیچ کدوم اینا رو نخواهم پرستید. این سومیه پدرش خورشید پرست بوده، اجدادش خورشید پرست بوده. وقت اینا میومدن مثلا به امیرالمومنین ایراد میکردن، ایراد میگرفتن، اجدادشون همه بت پرست بودن، میمدن بعد میگه این منکم و او برداشته. دلیل میاره امام صادق، دلیل میاره، میگه اگر خود آیه اینو میگه، میگه هیچ انسی و جنی در روز قیامت از گناهانش سوال نمیکنه خدا. خود شما به عقلتون رجوع کنین ببینید این آیه اینطوری درسته؟ یعنی در روز قیام خب اگه اون دیروش هر کی هر کی دلش بخواد میکشه، هر کی هر کاری دلش بخواد میکنه، میگه قرآن گفته که انس و جن و گناهاشون رو میبخشم و هیچ سوالی از اونا نمیکنم. خود آیه اینو میگه ها، آیه میگه یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، هیچ سوالی از گناهان انس و جن نمی کنی. ببینید هیچی ما نمی دونیم از دین، هیچ چیز از پرستش نمی دونیم، هیچ چیز بلد نیستیم. همین قرآنی که 1400 ساله ما داریم می خونیم، یکی از آیاتش داره میگه اصلا به قول معروف ما جهنمی در کار نداریم. این آیه داره میگه ها، اما ما مثل اونا نیستیم الحمدلله. گفتم هر وقت رفتی مشهد هی نگو سرطانم و شفا بده، بچم و شفا بده، اینا رو هم بگیر، خوب حالا اینا هم بگیر آدم، اینا به درد نمیخوره، آخرش از دست اون میره. نگو خونه میخوام، زن میخوام، اینا رو هم گفتی گفتی، ولی این زن و خونه و شوهر و اینا هم از دست میره. چی بخوای؟ همه بزرگان گفتن یه هادی بخوا، بگو یا امام رضا یه هدایت کننده برای من بفرست، یه نفر برای من بفرست حسین، حسین رو به من یاد بده، یه نفر برای من بفرست قرآن رو به من بفهمونه، یه نفر برای من بفرست بدونم شیعه یعنی چی، بدونم دینم یعنی چی. هادی بخوا، هیچ چیزی در خلقت خداوند با ارزشتر از این نیست که تو یه هدایت کننده، یه مرشد بخوای. خب حالا این مرشد به ما چی میگه؟ به ما میگه بابا قرآنی هم که میخونی من اگه تفسیر کردم بخون. ببین تفاوت از کجاست تا کجا. خود قرآن میگه لا یسأل عن ذنبه، گناه هیچ کسی رو ما پاک نمیذاریم روش بمونه، همه رو پاک میکن، از دم داریم از همینجا میریم تو بهش. پس این ظلم چی میشه؟ خود قرآن ایراد ما باید بهش بگیریم، استغفر الله بر قرآن دیگه. ولی ما شیعه این خوشبختانه هادی داریم، خدا به ما هادی داده، به ما هادی داده تا بفهمیم حتی این آیه قرآن اینجوری نیست. عیون اخبار و رضا این اومده، کسایی که مرجعشو میخوان، عیون اخبار و رضا فضائل و شیعه، عرضم به خدمت شما مجمع البیان تفسیره از قول آقا امام رضا. آقا امام رضا میگه شما شیعه ها همه تون میرین تو بهش، اما نه همه مردم جن و انس، نه فقط شماها، اونم البته ما هم تنبیه‌های خودمونو داریم. و خداوند چرا ما رو نمیبره تو به جهنم؟ برای اینکه همینجا تنبیهمون میکنه، یهو بهمون یه بدبختیای میده که اصلا حل نمیشه، یه مریضی میده که اصلا حل نمیشه، دردش گناهای ما رو میشوره، اما اون طرف نمیره. خب انس و جن. پس این آیه صحیحش اینه، اگه یه روز سوره الرحمن رو خوندی، هر کی به این حرف من ایراد داره فقط بره به امام رضا ایراد بگیره، آدرسش هم دادم، برید بخونید بعد ببینید چرا امام رضا اینو گفته. هر کسی به این حرف من ایراد داره فقط باید بره به امام رضا. اتفاقا من میگم قرآن ناطقن اینا، هرچی اونا بگن قرآنه. نه اصلا حدیثه، این حدیثه، اونی که اینا به ما میگن قرآنه. اگر الان ما امام زمان از این در، یه چیزی دیگه بگم بهتون هستم بالاتر از همه اینا، امام زمان تشریف بیارن، ایشون یه کتاب میارن از حضرت زهرا، اینو همتون میدونید، یک کلمه از این کتاب تو قرآن ننوشته، یک کلمه از قرآن تو اون کتاب ننوشته. بعدم حدیث از امام رضاست. اون وقت من همونی که امام رضا گفته قبول دارم، من اونی که امام رضا گفته قبول دارم، اینجوریه. و این حدیث یه سری توشه، این سرش هم بگم بریم سر یه قضیه دیگه. سرش اینه که تو کربلا انس و جن به مدد امام حسین اومدن، اینو دیگه همتون میدونید دیگه، انس و جن به مدد امام حسین اومدن. اگه قرار بشه که، اگه قرار بشه که اون قتله کربلا رو، اونایی که امام حسینو کشتن، اونا رو همه رو ببره تو بهشت، پس تکلیف سوال جواب چی میشه در دین ما؟ اتفاقا آقا امام رضا وظیفه خودش دونسته بگه که اینو یه دست توش بردن. شاید در قرآن همین یه جا باشه که دست بردن توش، شاید. و امام رضا وظیفه خودش دونسته که آگاه کنه مردم و به ما بفهمونه که ما هدایتگریم. اگر به شما نگیم این قرآن هم شما نمیتونید بخونید. خب اون وقت چون ما دربست پیرو ائمه هستیم، اون چه که ائمه بگم قبول داریم. به خصوص حالا میایم سراغ احادیث. احادیث شاید سر و ناسره داشته باشن، ولی شیخ صدوق نمیاد حدیث ناسره رو بگه. شیخ صدوق حدیث ناسره نمیگه. برای این کار حتما برید مراجعه کنید به کتابایی که این حدیث رو توش نوشتن، حتما برید بخونید. ما کتابای معتبر، فضائل و شیعه شیخ صدوق، عیون اخبار و رضا، اینا اصول کافی. حالا اگر این تو اصول کافی اومده باشه من ندیدم، حالا اگه این اومده باشه که اصلا دیگه محرزه. هدف از این حرفی که من الان زدم، بی پیر مرو کنج خرابات. هر چند سکندر زمانی، هدف من اینه که بگم به شما من کارم تموم، خداحافظ. اما شما جوونید، برای چی ما مرجع تقلید انتخاب میکنیم؟ خودمون کاری نداره، نمازو بخونیم بره دیگه، مرجع میخوایم چیکار؟ اهل تسنن یه کتاب دارن فقه محمدی، یه صلوات بفرست. اون کتابو من خوندم از زمان پیغمبر تا حالا، بعد از پیغمبر تا حالا دارن از روی اون دینشونو اصلاح میکنن. اما ما نه، مرجع تقلید آنلاین، آنلاین. این از دنیا رفت، سراغ یکی دیگه میریم، اون از دنیا رفت سراغ یکی دیگه میره. آقا امام زمان تشریف بیارن عجیبه، میگه تو اون قرآن، تو اون کتابی که آقا امام زمان میاره، یک حرف از حلال و حرام نوشته نشده. معلوم میشه چیزای مهمتری نوشته شده. بی خود نیست که اهل تسنن به ما ایراد میگیرن، میگن اینا به دو تا قرآن معتقدن، یکی همینی که الان هست دستشون، یکی هم اونی که آقا امام زمان میخواد بیاره. جواب باید به اونا بدیم، ما باید جواب داشته باشیم. هر کس به این حدیث اعتراض داره بره به امام رضا اعتراض کنه، چون حدیث از امام رضا، کتابش 100% این احادیث که در کتب شیخ صدوق، همین ابن باوی دیگه، ابن باوی، این ابن باوی شیخ صدوقه. اون چه که کتاب حدیث داره ایشون هیچکی روش انگولت نداره. این خیلی مهمه و من معتقدم حتی برید بپرسید. سوال خوبی کرد آقای عبدوس. آره همون، نه همون تناقض، برید بپرسید، بیایید به منم بگی، منم بتونم میرم میپرسم که این تناقض چیه. برید بپرسید، میرید شاه عبدالعظیم زیارت، برید پیش عالم، عالم ها، عالم، برید پیش عالم اینو بپرسید. میرید قم زیارت، برید توی یکی از حوزه های علمیه یا مدرسه های فیضیه، مدرسه فیضیه و حوزه و فلان، برید زحمت بکشید. بابا تو که داری میرید توی حرم، مدرسه فیضیه هم بغلشه. امام زمان از این در بیاد هر چی بگه ما اونو قبول داریم، هر چی بگه ما اون اماممونه دیگه. اجنه اومدن کربلا به امام حسین گفتن ما یاریت کن، تمام این لشکر رو به قول من الان در از یه دقیقه خاک و خاکسترشون میکنن. امام حسین گفت نه، به شما احتیاج ندارم. صمد صمد بود امام حسین، بی نیاز بی نیاز بود. آقا بعدن توی خونه برید بگردید دنبال اون حدیث. آره خب، چون حیفم میاد اینو نشنوه کسی، امام حسین صمد صمد. از اونجا که حرکت کرد از مدینه مکه اومد کربلا، دار و ندارشو داد، دار و ندارشو داد، هر چی داشت داد، مالشو همه رو داد. کربلا رسید هیچی نداشت امام حسین، هیچی، ترک 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 ترک. آقا جان میترسم اینو بگم ولی تو به کسی نگو اینی که من میگم. ببین ترک ترک یعنی همه چی تو بدی، همه، زن و بچه‌ت هم بدی بره. خب زن و بچه‌ت هم باید بدی بره. اینا امام حسین نشون داد به همه، ترک 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 ترک. موقعی که میخوای بری پلوی خدا، او که توحید است، باید هیچی نداشته باشی، مجرد مجرد. مالشو همه رو داد. بعد رسید کربلا، یه سری اونجا دید دیگه مال نداره، علی اکبرشو داد، دید دیگه مال نداره، حضرت قاسمو داد، امانت بود دستشا، گفت نه این امانت هم پابند من شده، امانت پابند من شده، نمیذاره برم پیش خدا. اونم داد، عبدالله هم داد، علی اصغر هم داد، بچه شیر خورش هم داد. چون آخرین کسی که گریه میکرد توی خیمه علی اصغر بود. امام حسین داره میره، صدای گریه اون بچه رو میشنوه، هنوز همه چی رو ندادی حسین، هنوز همه چی رو ندادی، فکرت دنبال اون بچه شیرخوره است؟ کی میگه علی اصغر آورد گفت اگه به من آب نمیدین به این آب بدین؟ مگه گداش امام حسین؟ اگه تو مقاتل نوشتن سری درونه، در اونجا یه سر هست. اومد بلندش کرد گفت خدایا اینو میخوای، اینم مال تو. برا همینم خونه گلوی علی اصغرم به آسمون پاشید، خونه دل خودشم به آسمون پاشید. تموم شد همه چی رو دادی؟ آره. اومد تو گودی قد، نه هنوز سرتو ندادی، هنوز همه چی رو ندادی. سرم داد. گفت سرم هم مال تو؟ گفت نه. پس نگاه کن یه چیز دیگه داری، هنوز تو خیمه ها ناموس هست. هنوز چشم دنبال اونا هست. چرا؟ برای اینکه گفت بیایید اول منو بکشید بعد برید اونجا. خدا گفت نه، باید جلو چش تو برن اونجا، اون خیمه ها رو باید جلو چش تو آتیش بزنن. بله، میخوای بری اونجا باید همه رو بدی، همه چی. داره به ما راه نشون میده ها، میگه هر کس میخواد به توحید خدا برسه باید اینجوری حرکت کنه، مال، ملک، فامیل، همه رو، یه مقدارشو تو مدینه گذاشت، یه مقدارشو تو مکه. یه چیز دیگه بهت بگم، امام حسین این کعبه گلو اینم ولش کرد و من تو رم نمیخوام. چرا؟ چون یوم الترویه اومد بیرون دیگه، کعبرم انداخت دور، کعبرم انداخت دور. کعبه ای که تو دست وهابی باشه که اون همه بکشن پارسال از ما، اون همه بکشن پارسال، سالهای قبل بکشن. کعبه ای که دست وهابی های کثیف باشه باید ما بگیم نمیخوایم اون کعبه رو. کعبه ما کربلاست، ما رو به کربلا نماز قبله ما حسینه، قبلمون حسینه. چرا قبلمون حسینه؟ به خاطر اینکه او توحید متجلی کرد. به ما و به دلله، به ما و رف الله، خدا رو با من حسین بشناس. همه رو داد آخر، بازم تموم شد، ننو بچه‌رم داد، بردن به اسارت، دست و پاشون رو بستن، همه رو بردن، همه رو بردن. من روز شب 23 ماه رمضان بهت گفتم هر وقت صحبت خیمه آتش زدن شد باید بری تو بطنش ببینی چی شده اونجا. زن و بچه‌رم دادی؟ آره دیگه، چی نرم، لباست مونده. لباسو تو درآورد. آلو لباس تو مقاتل نوشتن فلان شخص اسمم آوردن، گفتن اومد با خنجر، اومد نوشتن اومد با خنجر بند شلوار امام. مقتل نویسه رحم کرده، مقتل نویسه رحم کرده، شاید از خودش نوشته باشه، شاید هم نیست اینجور. میگه ولی سر بریده امام حسین، میگه ولی دست امام حسین اومد مچ اینو گره. بیاموزه چرا این کارو کرد، دیگه روش نمیشد خواهرش بیاد اونو با اون وضع ببینه. آقا لباسامم دادم، خدایا لباسامم دادم، دیگه چی میخواد؟ گفت نه هنوی انگشتر تو دستت، هنوی انگشتر از دنیا تو دستته. برای همینه که وقتی اون شخص ساربان اومد انگشتر رو دید در نمیاد بره بیرون، دیگه گفت هیچی نداره من ببرم، هم لباساشم بردن، انگشتش تکون داد، بیا اینم ببر من راحت میشم، بیا اینم ببر. فبه ای آلاء ربکما تکذبان و السلام علیکم و رحمت الله.